سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب و روزگار به کامتون باشه، لحظه لحظه زندگیتون همراه باشه با اتفاقات خوب. دوباره سه‌شنبه شد و ما مهمان شما هستیم از طریق رادیو سوینا با برنامه آوای تلاش. امروز سه‌شنبه 19 بهمن 1400. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید و از برنامه امروز آوای تلاش لذت ببرید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، امروز در خدمتون خواهم بود با گفتگو با دو تن از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه‌های قبلی آوای تلاش ما معمولاً با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون گفتگو می‌کردیم، اما در برنامه امروز در خدمت دو تن از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون هستیم، زوج خوشبخت و موفقی که اکنون در کنار من هستن و تا دقایق دیگر گفتگومون رو باشون شروع میکنیم. برنامه امروز آوای تلاش توسط جناب آقای میلاد نصرتی تدوین شده و جا داره در همین ابتدای برنامه هم از ایشون و هم از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه های آوای تلاش به ما کمک میکنن تشکر کنم. همانطور که عرض کردم خدمتون، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با دو تن از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه‌های آوای تلاش ما معمولاً ضبط رو یا در استودیو انجام میدیم یا به صورت تلفنی و در بستر فضای مجازی، اما برنامه امروز آوای تلاش کاملاً حال و هوای متفاوتی داره. بنده به صورت حضوری در منزل این دو عزیز بزرگوار حضور پیدا کردم و برنامه آوای تلاش رو ضبط خواهم کرد. به عبارتی از یک سو بنده مهمان این دو عزیز بزرگوار هستم و در منزلشون حضور دارم و از سوی دیگر هر دوی این عزیزان نیز مهمان آوای تلاش هستند. اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی آوای تلاش و در بخش مشاهیر نابینای جهانی دو تا از برنامه‌های ما توسط خانم فاطمه زهرا محمدی ضبط شد. بنابراین یکی از مهمان‌های آوای تلاش امروز ما خانم فاطمه زهرا محمدی به همراه همسر نازنینشون هستند. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با دو مهمان عزیز و دوست داشتنی آوای تلاش. جناب آقای جواد عبداللهی، دانشجوی رشته الهیات دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی، و خانم فاطمه زهرا محمدی، ایشون هم دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران هستند. جناب آقای عبداللهی، خانم محمدی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنون که بنده رو به خونه خودتون و به منزلتون راه دادید و سپاسگزارم که دعوت برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید. بعد از معرفی بنده با آدم برنامه در خدمتتون خواهم بود. خب اول کدومتون معرفی میکنید؟ آقای عبداللهی، خانم محمدی.
خانم مقدم.
بله، حق تقدم با خانم هستن. خانم محمدی بفرمایید، شما اصلا حق آب و گل دارید با توجه به اینکه در چند تا از برنامه‌های آوای تلاش هم با ما همکاری و همراهی داشتید به عنوان روایتگر متن مشاهیر نابینای جهانی. بفرمایید خانم محمدی.
سلامت باشید. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌ها و خیلی ممنونم از شما. فاطمه زهرا محمدی هستم. یه خودتون به طور کامل معرفی کردید. و خیلی خیلی خوشحالم که مهمان آوای تلاش هستم با هم.
خواهش میکنم، فعلا که من مهمان شما هستم. خواهش میکنم. جناب آقای عبداللهی بفرمایید.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم که برنامه رو میشنوید و باعث افتخار هست که در خدمت آقای فتی عزیز هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای عبداللهی، شما اصالتاً کجایی هستین؟
من اصالتاً سلفجگان، 40 کیلومتر بعد استان قم.
و شما خانم محمدی؟
من اصالتاً تهران.
و الان ساکن تهران هستین هر دو؟
الان ساکن تهران، بله.
و شما مقدار بیناییتون به چند اندازه از خانم محمدی؟
من کم بینم، یه مقداری میبینم. یه مقدار کمی میبینم، بیشتر در سایه.
خب یعنی در رفت و آمد از عصا استفاده میکنید یا خیر؟
بله، اکثرا استفاده میکنم.
پس متمایل به نابینا هستید. بعد وسایل مطالعاتیتون چیه؟ بریل و فایل های صوتی یا درش خطه؟
بله، بریل و فایل های صوتی.
شما چطور جناب عبداللهی، بیناییتون به چند اندازه است؟
من نابینای مطلق هستم و خب طبیعتاً صوتی دیگه. حالا یه زمانی بریل بود ولی خب الان دیگه صوتی دیگه.
بله. متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1375.
و شما خانم محمدی؟
1379.
خب 25 ساله و 21 ساله با هم زندگی مشترک رو شروع کردید. چه سالی با هم ازدواج کردین؟
ما تاریخ عقدمون 13 خرداد همین 1400.
امیدوارم که سالیان سال به خیر و خوشی و با دلی خوش و لبی خندان کنار هم زندگی کنید و بتونید کنار هم اتفاقات بزرگی رو رقم بزنید. جناب آقای عبداللهی، خواهش میکنم، شما در حال حاضر جایی مشغول هستید یا خیر؟
کار دائمی که نه، ولی خب کارهای پاره وقت دیگه، مشاوره تحصیلی، یه سری کارهای این شکلیه دیگه، کار دائمی نه.
بله، خب چون شما دانشجو هم هستید و قطعا فعلا هم امکان کار دائمی و رسمی ندارید. کارهای فرهنگی، هنری، ورزشی چطور؟
ورزش که قبلنا کار میکردم، ولی خب الان دیگه بیشتر کارهای فرهنگی هنری انجام میدم.
چه ورزشی؟
گلبال.
فرهنگی هنری منظورتون چه فعالیتیه؟
من هر کاری که به صدا ربط داشته انجام دادم.
بله، خوش صدام هستین.
زنده باشی.
خب کار نوازندگی هم انجام میدید یا فقط میخونید؟
نوازندگی دلیه. نشستیم تو خونه، خانم میگه یا آهنگ بزن بخونیم، میزنم دیگه.
یعنی شما وسایل موسیقی هم دارین تو خونه؟
بله، همه چی داریم.
چه سازی؟
پیانو، گیتار، تار، سنتور، تنبک، همه چی.
خب خانم محمدی، شما هم علاقه‌مند به موسیقی هستین؟
بله خیلی.
شما چه سازی کار میکنین؟
من گیتار کار میکنم.
خیلی هم عالی. یه زوج موفقی که هر دو هم هنری هستید و نوازنده.
بله.
و صدای جفتتون هم خوبه. کاش میشد که الان با هم یه آهنگی رو میخوندین، ولی خب در بخش موسیقی با کلام جناب آقای عبداللهی حتما از صدای شما استفاده میکنیم. حالا خانم محمدی هم اگه دوست داشتن میتونن همراهی کنن. خب خانم محمدی، شما چی جایی مشغول هستید یا خیر؟
خب همونطور که همسرم هم گفت و خودتون هم اشاره کردید، به خاطر اینکه ما فعلا دانشجوییم، کار پاره وقت بیشتر انجام میدیم. منم مشاوره تحصیلی انجام میدم توی مؤسسه آموزشی و تدریس زبان و کلا کارهای پاره وقت. البته من ورزشکارم هستم، برخلاف همسرم که دیگه ادامه نمیده، من همچنان ادامه میدم، گلبال کار میکنم، رشتم مشترک بود و عضو تیم ملی جوانانم که بودم و یه اعزام برون‌مرزی هم داشتیم 2017 امارات که نایب قهرمان شدیم.
آفرین، یعنی شما الان مدال نقره مسابقات آسیایی دارین در سال 2017 در کشور امارات.
بله بله.
خب خانم محمدی، با توجه به اینکه شما 21 سالتونه، آقای عبداللهی هم که 25 سالشونه، از هر دو تاتون میخوام بپرسم انصافا چه دل و دماغی داشتید در این سن، با وجودی که هر دو دانشجوی کارشناسی بودید و اقدام به ازدواج کردید، با توجه به اینکه هر دو تاتون هم نابینا هستین، حالا اینکه چی شده؟ خب شما انتخاب کردید که همسرتون نابینا باشه و یه زندگی رو با هم تشکیل بدید که هر دو دارای آسیب بینایی هستید، اون خودش یه بحث مجزا و متفاوتیه که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما مهمتر از اون بحث سن و سالتون و دانشجوی دوره کارشناسی بودنتونه. بر اساس چه ملاکی، با چه دل و دماغی، واسم تکرار کنم، اقدام به این ازدواج میمون و مبارک کردین؟ آقای عبداللهی بفرمایید.
خب راستش ما مخالف خیلی داشتیم اولش، مخالف نه اینکه به خاطر اینکه بگن خب مثلا نمیتونید زندگیتونو در واقع جفت و جور کنید اینا، نه اصلا مخالف داشتیم به خاطر اینکه میگفتن شما الان کار ندارید، میخواید چی کار بکنید، بالاخره زندگی خرج داره، همه اینا رو به ما میگفتن. ولی من حرفم یک کلام بود، گفتم من میخوام که میخوام.
چرا میخواستی آقای عبداللهی تو این سن؟
دیگه خب جوونی و شور و شوقش دیگه، چند روز دیگه که جوونی و شور و شوق جوونی بره دیگه آدم عادت میکنه به اون تنهاییه. و خب از یه طرفم گفتم بالاخره شانس یه بار در خونه آدمو میزنه.
بله. خب خانم محمدی، شما آشناییتون در چه سنی اتفاق افتاده؟
پرسن خیلی کم.
خب چه سنی؟ شما چند سالتون بود؟
من 16 سالم بود.
آقا جواد شما 20 سالتون بوده دیگه؟
آره دیگه، سال 95 با هم دیگه آشنا شد.
کانال ارتباط و آشناییتون کجا بوده؟ در چه مسیری بوده؟ چی شد که با هم آشنا شدین؟
من میگم
من میگم.
خب بفرمایید خانم محمدی.
ما توی فرنگسرا بهمن با هم آشنا شدیم، کلاس موسیقی میرفتیم جفتمون و خب آشناییمون خیلی سطحی بود. بعد یه آهنگی آقا جواد خونده بود برای من فرستادن، از من نظر میخواستم، منم هیچ چی سر در نمیآوردم اون موقع موسیقی، بعد گوش کردم حس کردم خیلی قشنگه، گفتم خیلی خوبه ولی من سر در نمیارم دیگه، بحثمون شروع شد.
در واقع شما
آشناییمون از اونجا بود.
ولی خب قبلش حضورا در فرنگسرا بهمن همدیگه رو دیده بودیم.
بله.
ولی خب همه میگن هر سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، ولی خب چی بگم، این صدا از دل بر اومد و بر دل نشست دیگه.
بله
همونطور. همونجا هم دیگه جرقه این تو ذهنم خورد که بذار تلاشمو بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. علی‌رغم همه سختگیریایی که ایشون داشتن، من تونستم که این مرحله رو رد کنم، به مرحله آخر برسم. بله دیگه من سخت گوشی کردم.
خب این که میگن طرف در یک نگاه عاشق شد، شما در یک صدا عاشق شدید احتمال. خب جناب عبداللهی، تا اینجا به این نقطه رسیدیم که شما عاشق شدی، دوست داشتی که حتما ازدواج کنی، خانم محمدی هم که بی‌نهایت شما رو دوست داشت، شما هم قطعا ایشون رو دوست داشتید و در سن دانشجویی گفتی من الا بالله میخوام ازدواج کنم.
من خیلی قبلترش گفته بودم به مامانم اینا.
خب آقای عبداللهی، شما دانشجو بودی، شغلی نداشتی، خانم محمدی هم همینطور، به آینده و درآمد و غیره فکر نمی‌کردید که چجوری می‌خوای زندگی رو اداره کنی؟
من همیشه اعتقاد داشتم که خدا میرسونه و خب من نمیتونم منتظر بمونم تا کارم جور بشه. معلوم نیست، شاید چه میدونم 4 سال بعد شغل جور میشد و خب اون موقع همون شانسه که من اون موقع گفتم یه بار در خونه آدم میزنه نبود و خب دیگه دوست داشتم و انجام دادم.
یعنی عمل انجام شده، بعد از عمل انجام شده قطعا تصورت برای این بود که میتونی کار هم پیدا کنی و درمزایی هم داشته باشی؟
بله بله، همینطور هم شد.
شما چطور خانم محمدی، توجیهتون چی بود؟
من همیشه توجیهم به خانوادم این بود که من و جواد چون همگر دوست داریم، البته یه ذره غیر مستقیم تر رو نمیشد اینقدر مستقیم بگم، ولی میگفتم دو نفر که همدیگر دوست داشته باشن هر طور شده باشه با همدیگه تلاش میکنن، با همدیگه میسازن زندگیشونو و این مسائل اقتصادی رو هم میشه یک طوری رفعش کرد و با همدیگه کنار همدیگه پیشرفت میکنیم. و با خودم هم همیشه میگفتم هم من تلاش کردم، کار کردن رو دوست دارم، هم جواد و جفتمونم که داریم درس بخونیم قطعا میتونیم آینده خوب رقم بزنیم، انشالله بشه.
خب الان در خصوص وضعیت کاریتون که صحبت کردین، اونطور که من متوجه شدم ظاهرا هر دوتاتون مشاوره تحصیلی میدید و هر دو هم در حوزه فرهنگ هنری فعالیت میکنید، یعنی این همون کار مشترکیه که هر دوتاتون بهش اشاره کردید و دارید با هم انجام میدید. خب الان از وضعیت درآمدیتون، یا چیزی که به هر حال بتونید زندگی دانشجویتون رو بگذرونید، راضی هستید یا خیر؟
بله خوبه.
وضعیت سکونتتون به چه شکلیه الان شما؟
در خوابگاه دانشگاه تهران.
خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران. خب اینم یه چند سالی میتونه کمکتون کنه تا یواشاش بتونید کارهای بهتری پیدا کنید و یه پسندازی داشته باشید که بتونید زندگی مستقلتری از نظر اقتصادی داشته باشید. خب حمایت خانواده به چه شکلی بوده خانم محمدی؟
بعد از ازدواج همه چیز مخالف قبل از ازدواج بود و خیلی عالی شد. خانواده من خیلی جواد و دوست دارن. قبل از ازدواج با ازدواج این همه زود من یک مقدار
مخالف
بودن، چون معتقد بودن که بری دانشگاه نظرت عوض میشه و اینها. و گفتم که حالا که دیگه یه مقدار داره اوضاع مساعد میشه از هر دو طرف، دیگه بهتر که الان ازدواجمون رو انجام بدیم. و بعد از ازدواجمون جواد خوب بودنش و همه چیزای خوب رو به خانواده من ثابت کرد و دیگه خیلی همه چیز خوب بود. خیلی حمایت خانواده هم اینطور که هر جا که دستشون بر بیاد، از لحاظ فکری، از لحاظ اینکه حالا مثلا اگه کمکی چیزی احتیاج داشته باشیم، یه وقتایی اون اول که تازه زندگیمون رو شروع کرده باشیم، یه چیزایی رو بخوام به من یاد بدن و اینها، خیلی به ما کمک کردن.
جناب آقای عبداللهی، شما چطور؟ خانوادتون قبل از ازدواج و بعد از ازدواج این سیکل حمایتیشون به چه شکلی بود؟ از اول تا آخر به همین شکل بود یا نه به تدریج حمایتشون بیشتر شد؟
راستش خانواده من با ازدواج من که اصلا مشکلی نداشتن، یعنی در واقع با ازدواجم با کسی که هم نوع خودمه، چون مادرم همیشه دیدگاهش این بود که خب جواد میخواد زندگی کنه، من که نمیخوام زندگی کنم، پس خودش انتخاب میکنه. و خب مامانم که دیگه اوکی شد، من همش میرفتم میگفتم مامان زنگ بزن اینجور چیزا، کلن خیلی دیگه زنگ زد خلاصه. و خب حمایتشون هم خدایش از وقتی که دیگه ازدواج کردیم و اینا، خب سعی کردن که هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن، ولی خب چون ما تو تهرانیم و خانوادم توی شهرستان، اونا به اندازه پدر و مادر فاطمه زهرا خب قطعا نمیتونن کنار ما باشن، ولی خب هر کاری از دستشون بر اومده واقعا انجام داد.
خب جناب آقای عبداللهی، خانم محمدی در خلال صحبت هاشون به نکته اشاره کردن، اینکه خب بعد از ازدواج خانواده همچنان از من حمایت میکنن و اگر سوالی کاری چیزی باشه زنگ میزنم ازشون میپرسن و کمک هم میکنن. خب طبیعتاً هم نیاز به کمک داره، چون فردی که در این سن ازدواج میکنه فعلا در حال تکوینه، در حال شکل گیریه و نیازه که در بعضی از موضوعات خونه‌داری و حتی خارج از منزل، یه سری کارهایی که نیاز به خرید هست، نیاز به مدیریت خونه هست، خب کمک بگیره، حتی آشپزی و سایر موضوعات. شما هم کمک میگرفتی یا خیر از همون ابتدا خودت هم کامل مستقل بودی؟
خب آخه من شرایطم با فاطمه زهرا فرق میکرد، به خاطر اینکه من قبلا زندگی خوابگاهی رو تجربه کردم، یه حدوداً یه 6-7 سالی اینطورا خوابگاه بودم.
از چه سنی؟
از سن 13-14 سالگی بود دیگه، سال 90.
بله.
من اومدم شهید محبی خوابگاه بودم، اون موقع خب خیلی سخت بود اولاش برام، ولی خب بعدن دیگه کم کم عادی شد. خب من دیگه خود به خود مستقل شدم داخل تهران. البته اینم بگم، من همیشه مامانم اینا خب یه ذره توی روستا و اینا بودیم، یه ذره سختشون میشد که من برم بیرون و اینا، نه به خاطر اینکه مثلا ندونن توی روستا که من نمیبینم، به خاطر اینکه میگفتن که میری میخوری زمین و اینجور چیزا، خیلی بچه بودم. ولی خب همون حکایتی که میگن در رو میبست از پنجره میومد و اینا، مامانم در رو میبست من از پنجره میرفتم. یعنی هر جوری که تلاش میکردن منو نگه دارن داخل خونه نمیشد. و خب من داخل روستا و اینا خب دوچرخه سوار میشم، موتور سوار میشم، همه اینا. و خب اینم فکر میکنم توی استقلالم تأثیر خوبی داشته. واقعا
شما مادرزادی نابینا بودین؟
بله.
شما چطور خانم محمدی؟
بله.
خب این که گفتی موتور سواری میکنم، دوچرخه سواری میکنم، بچگی این کارو میکردی یا الان همین کارو میکنی؟ یا
همین الان با فاطمه زهرا رفتیم سلفچگون سوار موتورش کردم، با هم دیگه رفتیم دور زد.
آفرین. خب اینم جذاب شد. یعنی چیش؟ خب شما موتور نمیگنم به جایی میخوره، چاله چوله تصادفی؟
واف به واف سلفچگون رو بلده.
جواد واقعا فوق‌العاده است تو جهت‌یابی. یعنی من واقعا تعجب می‌کردم چطوری تو اینقدر دقیق میاری موتور رو از روی این پل رد میشی، یه ذره اونورتر نمیری بیافته تو جوب یا اینورتر، اینقدر قشنگ همه جا رو بلد بود. من اصلا واقعا خیلی وقت میشه بهش میگم که تو میبینی الکی داره میگی. من
خانم محمدی الان شما خیلی یه چیزی داری میگید، ما یه چیزی میشنویم. یعنی چی شما اعتماد میکنی واقعا میتونی پشت ترک موتور فردی بشینی که نابیناست؟
آره نشستم.
خب خیلی جالب شد آقای عبدالله. ببینید شما اینکه مسیرها رو بلدید یه بخش قضیه است، یه وقتی هست افراد نابینا کل مسیر رو بلدن، بدون عصا هم میتونن بیان و برن، ولی خب کافیه یه روز اونجا یه چاله‌ای کنده باشن، یه تیره برقی باشه، نمیدونم یه موتور دیگه اونجا پارک شده باشه. خب اینا اتفاقات و حوادث غیر قابل پیش بینیه که در مسیر میتونه قرار بگیره و خیلی خطرناکه. این داستان موتور سواری شما خیلی جالب بود، من یه بخشیشو باور کردم، خیلی برام هیجان انگیز بود. بخش دیگه شو باید خودم حتما از نزدیک ببینم و پشت شما بشینم تا ببینم چجوری موتور سواری میکنه.
فقط دست اندازه خیلی بد میره خدایی.
طبیعیه قطعا. حالا انتظار داری شما دست اندازه‌ام کامل متوجه بشه؟ خب خیلی کار سختیه.
میگم من چون واو به واو سلفچگان رو بلدم
بند.
یعنی این نیست که میدونم کجا جوبه، کجا پله، کجا سرعت گیره.
خیلی وقت شبه دقیقاً جواد به من راهنمایی میکنه.
خب تا حالا پیش اومده که به خاطر همین ریسک خطرناک شما دچار سانحه ای اتفاقی بشی؟
تا حالا که خدا رو شکر نه.
امیدوارم که هیچ وقت اتفاق نیفته. استقلال یک فرد نابینا خانم محمدی، جناب عبدالله، خیلی حائز اهمیته. و اینکه شما همچین زندگی رو شروع کردید در این سن، یکی از دلایلش اینه که واقعا به خودتون اعتماد داشتید و تکیه کامل به نفس خودتون و توانمندی های خودتون داشتید. و ما شاید اینجوری بهتر بگیم، اگه قرار دو فرد نابینا با هم ازدواج کنن در سنین پایین یا در سن دانشجویی، حتما باید افراد توانمند و مستقلی باشن. فردی که مستقل نیست، توانمند نیست، از پس کارهای روزمره خودش بر نمیاد، طبیعتا ازدواج دو فرد نابینا ممکنه به چالش بخوره و دشواری های خاص خودش رو داشته باشه. خب اگر موافق باشید جناب آقای عبداللهی، بریم یه موسیقی با کلام بشنویم، ولی باید خانم محمدی انتخاب کنن موسیقی ما رو. چه موسیقی بذاریم خانم محمدی؟
موسیقی که جواد خونده و من بک وکالش رو خوندم.
خیلی هم عالی، چشم. پس آقای عبداللهی با انتخاب همسرتون یه موسیقی با کلام با صدای شما و بک وکال خانم محمدی براتون میذاریم و امیدوارم که مورد قبول طبع شنوندگان رادیو سوینا هم قرار بگیره. میریم موسیقی رو بشنویم، بعد از موسیقی با ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
تو با ارزش‌ترین دارایی منی، باید خیلی حواسم جمع تو باشه. تو تنها کسی هستی وقتی غمگینم، میخوای زنجیر بی‌حوصلگیم باشه. فقط تو به من سمنیت میدی، بدون هیچ توقعی خودم دیدم. اگه دلم بغل بخواد یه روز فقط به دستای تو این اجازه رو میدم. بین شونه های گرم جا بشم، هی نوازشم کنی دست با چشم، جایی که اصلا نمیدیدم تا من یه روزی خوابشم. بین شونه های گرم جا بشم، هی نوازشم کنی دست با چشم. تو نمیدونی چقدر گیر اعتیاد این آرامشم. ستاره یه چشات هی شمال و قطب شکم میکنم توی یه قایق همش خودم و با تو تجسم میکنم هی دستام و تو موهات مثل باد تو دشت گندم میکنم بین شونه های گرم جا بشم هی نوازشم کنی دست پاچشم جایی که اصلا نمیدیدم تا من یه روزی خوابشم دست پاچشم بین شونه های گرم جا بشم هی نوازشم کنی دست پاچشم تو نمیدونی چقدر دیره تیاری نارامشم
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به گفتگو با دو تن از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، خانم فاطمه زهرا محمدی و جناب آقای جواد عبداللهی، دو فرد موفقی که همکنون دانشجوی دانشگاه تهران هستند در مقطع کارشناسی، هر دو مشاور تحصیلی هستند و اینکه در حوزه‌های فرهنگی هنری هم با هم فعالیت میکنن و حدود یک سالیه که با هم عقد کردن و اکنون زندگی مشترکشون رو شروع کردن در سن خیلی پایین و همونطور که اشاره کردن در سن دانشجویی. در خصوص نحوه آشنایی، سایر فعالیت‌ها و حمایت خانواده و روند زندگی مشترکشون تا حدودی با هم صحبت کردیم. بحث استقلال و توانمندی‌ها خیلی مطرح بود و هر دو تأکید کردن اگر که قرار باشه که زندگی مشترکی شکل بگیره، اگر دو طرف نابینا باشن یا حتی یک طرف هم نابینا باشه، جناب آقای عبداللهی، توانمندی و استقلال طرفین خیلی حائز اهمیت، چیزی که هم شما و هم خانم محمدی خیلی بهش اشاره کردید.
بله.
البته من خانم محمدی این نکته رو اشاره کنم، ایشون در برنامه‌های قبلی آوای تلاش هم به عنوان روایتگر بخش مشاهیر نابینای جهانی با ما همکاری داشتن و جناب آقای جواد عبداللهی نیز خودشون یکی از نوازندگان و خوانندگان خوش صدای کشورمون هستن و موسیقی هم که شنیدید با صدای ایشون بود. اما در خصوص الگوی ازدواج شما میخوایم صحبت کنیم خانم محمدی، جناب آقای عبداللهی، این که دو فرد نابینا با هم زندگی مشترک رو شروع میکنن. خب برای ازدواج بخصوص افرادی که دارای معلولیت و دارای آسیب بینایی هستن الگوهای مختلفی وجود داره. دختر نابینا، پسر نابینا، دختر نیمه بینا، پسر نابینا، دختر نابینا، پسر نیمه بینا و شکل‌های مختلف، حتی یکی از طرفین بینا باشه، طرف مقابل نابینا، و حتی از معلولیت‌های دیگه هم دیدیم که فرد نابیناست، طرف مقابلش آسیب جسمی حرکتی داره و این الگوهای مختلف ازدواج وجود داره. خب شما الگویی که در ازدواجتون انتخاب کردید هر دو نابینا هستید. حالا خانم محمدی یکم می‌بینه ولی خب طبیعتاً به نابینا بودن بسیار نزدیک‌تر هستند. خب من می‌خواستم نظر شما رو بدونم خانم محمدی، اول شما بفرمایید بعد جناب آقای عبداللهی، این که ازدواج دو فرد نابینا با هم رو تا چه اندازه توصیه می‌کنید، چه چالش‌هایی داره و چه مزایایی داره، و این که اصلا حائز اهمیت طرف حتما نابینا باشه یا نیمه بینا باشه یا بینا باشه، ملاک‌های مهم‌تر از اینی وجود داره؟ اگر که هست بفرمایید شما اشاره کنید که بیشتر در این حوزه آگاه بشیم و اطلاعات بیشتری کسب کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که خودتونم اشاره کردید تو بخش قبلی هم بهش پرداختیم، بعد از اینکه دو تا فرد اعتقاد کامل داشتن به توانمندی های واقعیشون و خواستن اقدام بکنن به ازدواج با هم دیگه، در اینجا دو فردی که آسیب بینایی دارن و حالا حداقل یکیشون داره، من خودم معتقدم که اگر دوتاشون نابینا باشن و یا یکیشون یه مقدار ببینه خیلی خیلی بهتره، به خاطر اینکه من یه عقیده همشه دارم، یه حرفی میزنم، من میگم زندگی اولش شاید سخت باشه ولی ولی از یه جایی به بعد خیلی خوب پیش میره و آینده خوبی هم خواهد داشت اگر دو طرف بلد باشن چطوری زندگی بکنن و مهارتایی که احتیاج رو داشته باشن. این نظر شخصی منه و خب تجربی که از اطرافیانم دیدم این رو به من ثابت کرده. توی زندگی خودمونم خیلی همه چیز خوبه اینطوری. من چندین بار فکر کردم به الگوی غیر از این که مثلا من اگر بیشتر میدیدم یا اصلا هیچی نمیدیدم فکر میکنم که سخت میشد. البته خب به خاطر اینکه من یه مقدار بینایی دارم و فکر میکنم که نابینا بودم برام سخته و اینها، اما خیلی بهتر همدیگر رو درک میکنن دو تا فردی که مشکل بینایی دارن.
اتفاقا من خواستم همین رو بپرسم. ببینید، اول اینکه این الگوهای مختلف ازدواجی که من اسم آوردم اصلا نمیخوام ارزش گذاری کنم بگم کدوم بهتره یا کدوم بدتره، اصلا نمیشه ارزش گذاری کرد چون این چیز شخصیه. هر شخصی ممکنه با یکی از این الگوها راحت تر باشه. خب شما تصمیم گرفتید با این الگو ازدواج کنید و زندگیتون رو شروع کنید، حالا اینکه بهتره یا بدتر کاری اینجاش نداریم. اینکه شما معتقدید این الگو ترجیح شما بوده و اینو بیشتر دوست داشتید، دلایلش چی بوده؟ چه مزیت‌هایی داشته که اینو انتخاب کردید؟
مزیتش اینه که بیشتر هم
یکیشو که اشاره کردی، بله گفتی بیشتر هم دیگر درک میکنه. خب
با امکانات و تجهیزاتی که برای هر دومون وجود داره خیلی آشناتریم و خیلی بیشتر میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم، خیلی فعالیت‌های مشترک میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. مثلا توی خونه من خیلی خوب درک میکنم که جواد اگر مثلا پاش بخوره به این مثلا استکانی که توش آب وسط اتاق، ممکنه که یه مقدار خاطرش مکدر بشه. حتما بهش میگم که من یه استکان آب گذاشتم وسط اتاق، هنوز برش نداشتم مثلا. یا سعی میکنیم که چیزایی که ممکنه برای همدیگه مشکل زا بشن رو به همدیگه یادآوری بکنیم و اینا رو از منظر فرد مقابل هم به خوبی درک میکنیم. به نظر من اینا خیلی خوبه.
اون لحظه خانم محمدی، جواد میتونه به این قضیه فکر کنه بگه که خب اگه همسر من بینا بود شاید اصلا این استکان اینجا نمی بود و نمی ریخت و همچین اتفاقی نمی افتاد؟
خب این خیلی سوال خوبیه. من فکر می‌کنم خودش جواب بده خیلی بهتر باشه.
بله، خب آقای عبداللهی با طرح این سوال و دیدگاهتون نسبت به این الگوی ازدواج شما هم بفرمایید نظر خودتون رو اعلام کنید.
خب من اول سوالو جواب بدم، خیلی مهمه.
بله.
ببین، همین درک متقابل است. یعنی شاید خب اگر یه همچین چیزی بود خیلی از موانع کمتر بود، ولی انقدر همه چی خوبه الان در حال حاضر، انقدر خوبی داره که اون موانعی که هست به چشم نمیاد. چه میدونم، شاید یه مانع ساده که وجود داره، چه میدونم،
مثل همون لیوانی که وسط اتاق بوده،
مثل همون لیوان، بله، ولی خب عوضش اینه که خیلی جاها همدیگر رو درک میکنیم. بله. خیلی جاها همدیگر رو میفهمیم و اونجایی که باید اصطلاحاً به داده همدیگه برسیم میرسیم دیگه.
هر زندگی خوبی و بدی های خودشو داره. به قول شما یه سری موانع هست، ولی در عوض خوبی های بیشتری هست که با اون خوبی ها من اون موانع رو نمیبینم. کما اینکه شما با یه فرد بینا اگه ازدواج میکردید شاید اون لیوان وسط اتاق نمی بود، ولی شاید موانعی بزرگتر از اون وجود داشت برای شما. من تا حدودی متقاعد شدم. خب بفرمایید دیدگاهتون راجع به این الگوی ازدواج، بفرمایید چرا شما اینو ترجیح دادید و اینو انتخاب کردید.
ببین، من از یه جایی به بعد گفتم که آقا من این شرایطو میخوام و تا آخر عمرم پای حرفم هستم، پای در واقع اعتقادم هستم و هیچ وقتم پشیمون نمیشم.
خب چه مزیتی داشت که پای این حرف بودی؟
ببین، برای من، برای شخص خود من، عمده ترین مزیتی که داشت این بود که هیچ کسی به دیگری برتری نداره به اون صورت. خب من افرادی رو دیدم که، خب منم میگم ارزش گذاری نمی کنم، ولی خب افرادی رو دیدم که چه میدونم خودشون بینا بودن، یعنی طرف خانومه بینا بوده و به اون مرده میگفتش که چقدر خوب که مثلا شوهر خواهرم میتونه میبینه رانندگی میکنه، کاش تو هم میتونستی. حالا اون نمیخواسته اونو تخریب کنه ها، ولی خب ناخودآگاه به خود شخص من خیلی حس بدی دست داد، چون خیلی بد میشد اگه این شکلی میشد دیگه. من اصلا نمیتونم یه همچین چیزایی رو تحمل کنم.
یعنی شما فردی رو برای زندگیت انتخاب کردی که ویژگی های مشترکی با تو داره و جاهایی که مثلا اون ضعفی داره یا نقطه قوتی داره تو هم در همون جهاد نقطه ضعف یا نقطه قوتی داشته باشه. مثلا اگر که تو نمیتونی رانندگی کنی، خب خودش هم نمیتونه رانندگی کنه و اینطور نیستش که به تو گیر بده بگه خب تو رانندگی بلد نیستی، مثلا فلانی بلده. منظورتون همین بود دیگه؟
بله دیگه، دقیقاً.
ولی خب آقای عبداللهی چه اشکال داشت که افراد نقاط ضعف و قوتشون مکمل هم میشد؟ یعنی نقطه قوت شما تکمیل کننده نقطه ضعف طرف مقابل میشد و بالعکس. مثلا شما اگر که خانمتون بینا بود، ممکن بود بتونه رانندگی کنه، با هم سفر برید، ماشین داشته باشید و از طرف دیگه هم خب شما هم بتونید خیلی کارهای دیگه انجام بدید. یا خانم محمدی هم همینطور، شما هم اگه همسرتون بینا بود، ممکن بود ایشون بتونه رانندگی کنه و خیلی از کارهای شما ساده تر و بهتر انجام بشه. به اصطلاحی چشم یه جوری حلال مشکلات شما میشد. خب در راستای هم قرار میگرفت و هیچ اشکالی هم نداشت، کما اینکه خب الان خیلی از الگوهای ازدواج هم به همین شکله. به نظر من هم اشکالی نداره. آقای عبداللهی شما نظرتون چیه در خصوص این الگو از ازدواج؟
اینا میگم یه چیز اعتقادیه، یه چیز شخصیه. خب
بله،
من خودم دیدم که با شرایطی که جفتمون در واقع هم نوع هم باشیم، خیلی راحت تر میتونم کنار بیام و اینکه برای من خیلی راحت تره همه چیز، خیلی قابل درک تره تا اینکه حالا بخوام برم در واقع چیز بکنم. از قدیم گفتن که همکف خودتو انتخاب کن و خب من هم دنبال همین بودم دیگه از اون.
البته خب آقای عبدالله شما خودتون فوق العاده فرد توانمند و مستقلی هستید و با توجه به توانایی و استقلال و ایمانی که به توانایی خودتون دارید، اینقدر با اطمینان دارید راجع به این موضوع صحبت میکنید و خانم محمدی خودشون هم همینطور هستن. ایشون هم خیلی فرد توانمندی هستن، فردی که در سن 21 سالگی تدریس زبان انگلیسی میکنه، مشاور تحصیلی میده، کارهای فرهنگی هنری انجام میده، عضو تیم ملی گلبال، سفر خارج از کشور با تیم ملی رفته، نایب قهرمانی داره. خب مشخصه فرد توانمندیه و این توانایی ها وقتی کنار هم قرار میگیره، به نوعی اون خلأ ها و اون جاهایی که شاید به خاطر نبودن چشم به چشم میاد رو پوشش میده و از بین میبره. درسته؟
بله همینطوره. من یه نکته رو فقط بگم، اصلا یه جاهایی میگم کمک میکنیم به هم، یه جاهایی من گیر میفتم، به هر حال میخوام یه کاری رو انجام بدم، دو دلم، میگم چیکار کنیم، یه چیزی رو میگه که واقعا اصلا به ذهن من تا اون موقعی که نپرسیدم ازش اصلا خطور نکرده.
بیشتر در چه زمینه هایی از خانم محمدی کمک میگیری؟
همه زمینه.
خب خانم محمدی شما بیشتر در چه زمینه هایی از آقای عبداللهی کمک میگیری؟
خب من خیلی جاهز جواد کمک میگیرم، خصوصا زمانه که از لحاظ روحی یه مسئله پیش میاد که ناراحتم میکنه، خیلی به من انگیزه میده و خیلی خوب گوش میکنه. اینا باعث میشه که خیلی حالم بهتر بشه، خیلی زود خوب بشم.
همدم خوبیه.
دقیقا همینطور. شنونده خیلی خوبیه و در زمینه کار خونه خیلی ازش کمک میگیرم راستی، خیلی زیاد.
مثلا چیکار میکنه؟ نکنه آشپزی هم میکنه؟
دقیقا آشپزی هم میکنه.
آفرین.
بله خیلی هم آشپزیش خوبه. من زمانه که کار دارم خیلی کارم زیاده، حالا مثلا کارهایی که انجام میدیم به شکل پاره وقت هست، درسم هست، چون درسم به شکل پیوسته دارم خیلی جدی میخونم، جواد خیلی کمک میکنه و دقیقا همینه که میگم درکش بالا، دو طرف که هم نو باشن درکشون بالاست. جواد دقیقا میدونه سختی های کار من چیه و اونا رو به خوبی درک میکنه و در همین راستا به من کمک میکنه تا بتونم با استرس کمتری پیش برم، موفق تر بشم تو اون زمین.
درسته خانم محمدی، این مواردی که شما اشاره میکنید، درک متقابل، همدردی، همصحبتی، خب اینا شاخصهای مهمیه که هر فردی در زندگی مشترک بهش نیاز داره و انتظار داره، ربطی هم به بینایی نداره. خب طبیعتا همدم خوب، همصحبت خوب، درک متقابل، توجه و رازداری، نمیدونم صداقت، احترام به استقلال، محبت، هر چی که شما فکرشو بکنید، اینها خب طبق مثلث عشق استرنبرگ که بهش اشاره میکنه، تعهد و صمیمیت و حس دوست داشتن برای تمامی افراد بشری صدق میکنه و وجود داره. اما یه چیزی فراتر از اینها رو من میخوام مطرح کنم. ببینید، شما بالفرض همسرتون همدم خوبیه، همصحبت خوبیه، درک متقابل داره، توجه میکنه، همین آیتم ها رو داره، ولی شما در یه موقعیت هایی از زندگی به یه مشکلاتی میخوری، به یه چالش هایی میخوری. فرض کنید یک شب شما مریض میشید، مریض اورژانسی میشید، خب نیاز هست که حتما به بیمارستان مراجعه کنید، به درمانگاه برید. آیا اینقدر به شوهرت که نابینا هست اطمینان داری که بتونه اون شب به تو کمک کنه، تو را سریع برسونه بیمارستان، دوندگی های بیمارستان رو برای شما انجام بده، بره ویزیت بگیره، بره کار داروات رو بخره، کار بستری انجام بده، یا الان موضوع دیگه. حالا این یه مثاله، امیدوارم که هیچ وقت براتون تجربه نشه. یا مثلا تو بحث بچه دار شدن و تربیت فرزند، خب تو فردی که نابینا هستن، خب قراره که بچه‌ای داشته باشن، بچه‌شون خب طبیعتاً یه سری الزامات میخواد، یه سری شیوه های تربیتی خاصی داره که باید حتما بهش توجه داشته باشه، و خب یه جایی شما باید ببینی فرزند تو و بتونی باش اصلا بازی کنی، باش بیرون بری، پارک، این ور اون ور. خب شما احتمال به همین موارد فکر کردیم. خب اینا چیزهاییه که خارج از اون مهارت های زندگیه، خارج از اون مؤلفه‌ایه که شما بهش اشاره کردی و بنده هم مورد تاکید قرار دادم. ولی برای این مواردی که الان من مجدد مطرح کردم، شما نظرتون چیه؟ به نظرتون دو تا فرد نابینا که با هم زندگی میکنن این موارد رو چجوری میتونن حل و فصل کنن؟ اگر در همچین موقعیتهایی قرار گرفتن چه واکنشی میتونن از خودشون نشون بدن؟
به نظر من توی موقعیت اول اینکه اصلا انکار نمیکنم که این موضوع محدودیت به وجود میاره، این بحث بینایی سبب محدودیت میشه و خب باعث میشه که جواد نتونه منو، همونطور که یه فرد بینا میتونه کارای منو پیش ببره در اون زمان، کارای منو پیش ببره. اما خب من به این مسئله واقفم، ولی خب اینو میدونم که از لحاظ فکری میتونه این موضوع مدیریت بکنه، میتونه سریعا اون کاری که اون لحظه احتیاج هست رو انجام بده.
یه راه هست سریع براش پیدا میکنه.
بله دقیقاً، اگر احتیاج به اورژانس تماس بگیره یا از خانواده من کمک بگیره و یا اصلا هر اقدام دیگه‌ای که اون لحظه احتیاجه. و اتفاقا روی این مهارت‌ها یه مقدار پیش از این با هم دیگه کار کرده بودیم هر دومون. اما در کل به نظر من اگر فردی اون مهارت‌های اولیه، مهارت‌های زندگی که باید داشته باشه رو به خوبی داشته باشه و خوب هم بتونه فکر بکنه و مدیریت خوبی روی شرایط داشته باشه، قطعاً میتونه خیلی خوب همه چیز رو جلو ببره. و البته یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که هر دو طرف در این لحظات هوای همدیگر رو داشته باشن. این نباشه که اون فردی که بیمار شده بگه که با خود، حالا مثلا یا به طرف مقابلش قور بزنه که آخ اگه تو نبودی، مثلا حالا اگه تو میتونستی ببینی اینجوری میشد اونجوری میشد.
اصلا بیماری رو ما بذاریم کنار خان محمدی، ما مثالهای مثبت رو ببینیم. مثل رفتن به جشن تولد یکی از فامیل ها، رفتن به مراسم عروسی یکی از اقوام. خب اینا مثالهای مثبتیه، ولی خب اینجور مواقع چیکار میکنید؟ شما چه دیدی، چه نگاهی به این شرایط و این موقعیت ها دارید و چه انتظاری از همسرتون دارید؟
خب مثلا در خصوص خرید کردن برای یه جشن تولد یا عروسی، اول اینکه ما هر دو واقفیم که مشکل بینایی داریم، پس طبیعتا نمیتونیم با هم دیگه بریم خرید بکنیم اون چیزی که احتیاجه. به همین خاطر که هر دومون به این موضوع واقفیم و اینو از اول پذیرفتیم، باید از یک نفر کمک بگیریم برای خرید کردن. و خب هر دو هم اینو پذیرفتیم و تمام تلاشمون رو میکنیم یه طوری برنامه‌ریزی کنیم که از قبل بتونیم این کار رو انجام بدیم.
آقای عبداللهی، شما در تکمیل صحبت‌های خانم محمدی اگر که نکته‌ای هست بفرمایید شما در این خصوص، ممنون میشم صحبت کنید.
همونطور که فاطمه زهرا گفت، به هر حال ما این محدودیت رو داریم و پذیرفتیمش. به هر حال یا باید کمک بگیریم یا اینکه توی موقعیتش قرار بگیریم و خب با توجه به اون موقعیت تصمیم بگیریم. یه وقتایی از آدم فکر میکنه قبل از اون قرار گرفتن داخل اون موقعیت، آدم فکر میکنه و چون درکی ازش نداره نمیتونه چیزی پیدا بکنه، راهی پیدا بکنه. ولی خب وقتی توی موقعیتش قرار میگیره، قطعا شاید به جای یه راه حتی 3-4 راه تو ذهن آدم بیاد که آدم بتونه از یکی بهترینش استفاده کنه.
بله حرف شما کاملا صحیحه جناب عبداللهی، بخصوص با ورود تکنولوژی و تجهیزاتی هم که به زندگی افراد نابینا راه پیدا کرده. خب تکنولوژی خیلی به زندگی افراد نابینا کمک کرده و خیلی از مشکلاتو داره برطرف میکنه و حتی تجهیزات الان شما وسایل آشپزخونه خب انواع اقسام دستگاه هستن که خیلیاشون اصلا گویا هستن، خیلیاشون صفحه خوان دارن، نرم افزارهایی که روی سیستم هست، روی کامپیوتر، روی گوشی و سایر وسایل، اینا خیلی به زندگی فرد نابینا کمک کرده و قطعا روی زندگی شما هم اثر داشته. شما خودتون نقش تکنولوژی و تجهیزات رو تا چند اندازه در زندگیتون تاثیرگذار می‌بینید؟
تاثیر تکنولوژی که بی‌نهایت بوده واقعا، و همین که اصلا به قولی ما میتونیم کار پاره وقت انجام بدیم و یه سری کارهای دیگه تاک بکنیم یا هر چیز دیگه، به هر حال اینا همش اثرات تکنولوژی دیگه. یعنی اگه صفحه خوان نبود چه اتفاقی میخواست بیفته؟ یا مثلا به هر حال یه جایی میخواییم بریم، اگر اون مسیریابای مربوط به حالا پیدا کردن مسیر نبودن چه اتفاقی میخواست بیفته؟ و خب خیلی همه چیز سخت.
بله قطعا همینطوره. همین مسیریابایی که شما اشاره کردین دیگه باعث میشه شما نیاز نباشد کسی آدرس بپرسید یا اینکه نشونی بگیرید و خیلی راحت با لوکیشن و با مسیریابی که رو گوشی هست میتونید مسیری که میخواید برید رو پیدا کنید و به مقصد برسید.
بله.
آقای عبداللهی و خانم محمدی، سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که شما به عنوان یه زوج نابینا وقتی بیرون میرید، خرید میکنید، تو اجتماع حضور دارید، پارک، پیاده رو، سینما یا هر جای دیگه، واکنش مردم به شما معمولاً به چه شکلیه؟ چه واکنشی دارند؟ بفرمایید.
خیلی واکنش هم متفاوته، اما یه دونش که خیلی برامون جذابه همیشه و خیلی باش برخورد کردیم اینه که هر زمان ما توی اسنپ میشینیم یا تاکسی، خیلی وقتا راننده ها یا مسافر ها به این اشاره میکنن که شما خیلی خوش انرژید و با همون صحبت میکنن، راجع به ازدواجمون میپرسن. یه وقتایی هم یه سری متوجه نمیشن مازن رو شوهر میکنن خواهر برادری. بعد بیرونم که میریم، یه وقتایی که گیریم مثلا میریم تره بار و اینها که خرید کردن سخته واقعا توی فروشگاه های بزرگ، افراد میان کمکمون میکنن و متوجه میشن که زوج هستیم، اونجا هم با همون صحبت میکنن، اما همیشه اکثرا واکنشا خیلی خوبه. و خودمونم که با هم دیگه بیرون میریم تنهایی، الان اخیرا خیلی خوب شده اوضاع، ولی پیش از این سر اینکه کی عصا بزنه، کی عصا رو چجوری بزنه، یه طور با هم دیگه مشکل داشتیم.
آره همش عصا رو ببخشید، حالا من وسط صحبت
نه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
همش عصا رو می‌کشید رو زمین، من میگم تای عصا صاف میشه، خراب میشه، باید بزنی رو زمین.
من بلد نیستم.
خب کدومتون عصا می‌زنید؟
جواد.
اکثرا من می‌زنم.
شما چی خانم محمدی، اصلا نمیزنی اصلا؟
نه.
تا حالا پیش اومد اصلا تنها خودت رفت آمد کنی؟
بله خیلی.
پس شما واکنش مردم رو کلا مثبت میبینید و حتی در مواردی هم باعث گسترش شبکه ارتباطی تو میشه ظاهرا.
بله همینطوره. چند بارم دوست پیدا کردیم.
خیلی عالی. خانم محمدی، جناب آقای عبداللهی، به بخش پایانی برنامه نزدیک شدیم و بی نهایت سپاسگزارم که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید، وقت گذاشتید، بسیار یاد گرفتیم، هم از سبک زندگی شما، هم از موفقیتاتون. هر دوی شما دانشجوی دانشگاه تهران هستید، هر دو در حوزه هنر و موسیقی فعالیت میکنید، به صورت پاره وقت در حوزه مشاوره تحصیلی و تدریس هم کار میکنید، البته خانم محمدی ورزشکار هم هستند، عضو تیم ملی گلبال بودن سابقا، ولی خب ورزش گلبال رو همچنان ادامه میدن و نایب قهرمان آسیایی هم هستن. بسیار استفاده کردیم، لذت بردیم. بخش پایانی برنامه از صحبت‌های شما رو میشنویم. اگر که نکته و صحبت و توصیه خاصی دارید بفرمایید، صحبت‌های شما رو میشنویم.
خب منم تشکر میکنم از شما که ما رو دعوت کردید و خیلی سپاسگزارم. انشالله که سلامت باشید و خواهشی که دارم اینه که به عنوان یک فرد نابینایی که زندگی مشترک رو تجربه کردم با فردی که هم نوع خودمه، ازتون خواهش میکنم که قبل از هر چیزی حتما روی استقلال خودتون، روی در واقع توانایی های خودتون کار بکنید و سعی کنید که خیلی موفق باشید و من از خانواده ها خواهش میکنم که اگر حالا صدای من رو میشنون سختگیری های بیمورد نداشته باشن دیگه
و حمایت کنم
و حمایت بکنم.
بسیار عالی، ممنونم. خانم محمدی بفرمایید. شما
من خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد که ما بتونیم تو برنامه آوای تلاش شرکت بکنیم. از این موضوع خیلی خوشحالم و خیلی تشکر میکنم از شما. به عنوان نکته پایانی، من خیلی خوشحالم که این شرایط مهیا شد که ما احساس رضایت داشته باشیم از زندگیمون و بتونیم درباره چیزایی که واقعا حقیقت دارن توی زندگیمون، و به عنوان من فکر میکنم که تجربه خیلی از زوجهای دارای آسیب بینایی هم باشه این مسائلی که ما راجع بهش صحبت کردیم. خیلی خوشحالم که تونستیم راجع به اینا صحبت بکنیم، اینا مسائل واقعی بودن و امیدوارم که مفید واقع بشه و براتون لذت بخش بوده باشه.
قطعا همینطور خانم محمدی، خیلی ممنونم از شما. قطعا نکاتی که شما بهش پرداختید، تجربی که بیان کردید و بخصوص موفقیت هایی که داشتید میتونه الگو و سرمشق خیلی از شنوندگان قرار بگیره و ما هم قطعا استفاده کردیم از این موضوع. مجدد از هر دوی شما سپاسگزارم. امیدوارم که فرصت ها و برنامه های دیگه فراهم باشه که بتونیم بیشتر در خدمت شما دو بزرگوار باشیم. همراهان گرامی، ممنون که با 68مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به گفتگو با دو تن از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، زوج خوشبخت و موفقی که هر دو دانشجوی دانشگاه تهران هستن، هم اکنون ساکن خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران هستن. امروز بنده در منزل این دو عزیز مهمان بودم و هر دو اینها نیز مهمان آوای تلاش بودند. در هر صورت از این دو عزیز بزرگوار یاد گرفتیم. امیدوارم از برنامه امروز آوای تلاش لذت برده باشید. هفته آینده که تعطیل برنامه‌ای نداریم، اما 3 اسفند در خدمتتون خواهیم بود با 69مین برنامه آوای تلاش که اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی که از کشورمون ایران هست، سرکار خانم دکتر میترا گلچین که تابستون امسال به دلیل ابتلا به کرونا از میان ما رفتن، فردی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودند. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.